بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث اشتغال، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1363 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که ترخیص در اطراف علم اجمالی در اون قسم دوم علم اجمالی که علم اجمالی تعلق بگیرد به یک تکلیفی که از راه اطلاق ثابت شده باشد یا از راه عموم ثابت شده باشد یا از راه یک اماره معتبره مثل خبر واحد ثابت شده باشد، گفتیم که در اطراف چنین علم اجمالی اگر بخواهد مولا ترخیص بدهد و تجویز بکند ارتکاب را، از نظر عقل مطلقا مانعی نداره، هم ترخیص در جمیع الاطراف و هم ترخیص در بعض الاطراف، لکن از نظر عقلا در این جهت تفصیله. اگر ترخیص فی جمیع الاطراف باشه عقلا تجویز نمی کنند، اسم این رو ترخیص در معصیت می گذارند و ترخیص در معصیت محکوم به قبح و علاوه غیر معقول. اما اگر ترخیص در ارتکاب بعضی از اطراف باشه، اینجا عقل و عقلا هر دو متفقن که هیچ گونه مانعی نداره و ترخیص در مخالفت احتمالیه از ناحیه مولا تالی فاسدی برش ترتب پیدا نمی کند، لکن این از نظر مقام ثبوت بود. آیا از نظر مقام اثبات دلیلی بر ترخیص بعضی از اطراف وارد شده یا نه؟ برای اینکه هر چیزی که ثبوتاً ممکن باشه و استحاله نداشته باشد، این دلیل بر این نیست که اثباتنم وقوع پیدا کرده. اگر ترخیص در بعض از اطراف مانعی نداشته باشه، صرف عدم المانع کفایت نمی کنه، باید از نظر مقام اثبات دلیل بر این معنا وجود داشته باشه، و الا اگر دلیلی نباشه همون علم اجمالی نقش تعیین کننده داره و حکم به لزوم احتیاط می کند، کما این که مکرر عرض کردیم. پس فعلا بحث ما متمرکز در این جهته، اونی که ما روش بحث می کنیم اینه که آیا از نظر مقام اثبات در بین ادله و روایات یک دلیلی داریم که دلالت بر ترخیص بعضی از اطراف بکند یا نداریم؟ بحث ما متمحض در این جهته. ما غیر از اون چهار روایتی که قبلا ملاحظه فرمودید و مقداری به مناسبت ترخیص همه اطراف در اون روایات بحث کردیم، روایت دیگری در این رابطه ما نداریم، لذا باید باز یک مرور دیگری به اون روایات بکنیم و یک نظری به اون روایات بیفکنیم، ببینیم آیا از اون روایات ترخیص در بعضی از اطراف استفاده می شود یا نه. اگر نظرتون باشه ما چهار تا روایت در این باب داشتیم، یکی مرسله معاویه ابن عمار بود، یکی روایت عبدالله ابن سنان بود، یکی روایت عبدالله ابن سلیمان بود، یکی هم روایت مسعدت ابن صدقه. این چهار تا روایت از نظر تعبیرشون متفاوت بود، به این صورت که سه تا از این روایات یک نحو درش تعبیر شده بود و یک روایت یک تعبیر دیگر. سه تا روایت تعبیرشون اینجوری بود: کل شیء حلال و حرام فهو لك حلال، که شیء را موصوف به فیه حلال و حرام کرده بود، نگفته بود کل شیء هو لك حلال، گفته بود کل شیء فیه حلال و حرام فهو لك حلال. اما یک روایت که اونم روایت مسعدت ابن صدقه بود، لااقل یه راهی از اونجا بدون آقایون بیان اینجا، اگر جلو نمیایید نه همونجا یه راهی بدید خود آقایون بیان اینجا. یک روایت که اون روایت مسعدت ابن صدقه بود، او تنها روایتی بود که این تعبیر درش ذکر شده بود که می گفت کل شیئن هو لك حلالون، نه کل شیئن فیه حلالون و حرامون فهو لك حلال، نه کل شیء هو لك حلال حتی تعرف انه حرام. این یک جهت در اون روایات. جهت دیگری که ما عرض کردیم این بود که از این روایات سه تاشون مورد اشکال و مورد مناقشه است، یا مناقشه سندی داره مثل روایت معاویه ابن عمار که روایت مرسل است و به اعتبار ارسال مخدوشه، یکی روایت عبدالله ابن سلیمان بود که به علت اینکه خود عبدالله ابن سلیمان مجهول بود این روایت از نظر سند ضعیف شناخته میشد. عبدالله ابن سلیمان از نظر کتب رجالیه مجهوله. روایت مسعدت ابن صدقه اگر نظرتون باشه بر فرضی که ما در سندش مناقشه نکنیم، چون خود مسئلت ابن صدقه این طوری که از سابق در ذهنمه یه قدری از نظر رجالی مورد انقلته، لکن اگر از نظر سند هم ما درش مناقشه نکنیم، از نظر متنش خلل داره، برا خاطر اینکه یک قاعده کلیه به نام کل شیء لک حلالون بیان کرده و برا این قاعده کلیه 5-6 تا مثال ذکر کرده که همه این مثال ها یا حداقل به استثنای یکی از این مثال ها هیچ کدومش مصداق این قاعده نیستن، همه یا مربوط به قاعده یدن یا مربوط به قاعده اقراره یا مربوط به استصحاب عدم تحقق رضائه و امثال ذلک، به اصالت الهلیه که مفاد کل شیء لک حلالونه، تقریبا 5 تا از این مثال ها هیچ گونه ارتباطی نداره و بنابر مبنای مرحوم آیا خون مثال ششمش هم مربوطه به باب استصحابه، نه به اصالت الهلیه. اون وقت این روایت از نظر متن اغتشاش داره، روایتی قاعده ای رو ذکر بکنه و برای این قاعده 5-6 دا مصداق ذکر بکنه که هیچ کدام از اینها یا 5 تای از اینها لااقل هیچ ارتباطی به این قاعده ندارند و مصادیق قواعد دیگر و عرض می شود ضوابط دیگر هستند. لذا اون دوتا روایت برا خاطر ضعف سند و این روایت برا خاطر اغتشاش در متن و به ضمیمه سند الاحتمالن، این سه تا روایت قابل استناد و قابل استدلال نخواهد بود. تنها یک دونه روایته که نه از نظر متن خللی درش وجود داره و نه از نظر سند مورد مناقشه است و او صحیحه عبدالله ابن سنان بود. صحیحه عبدالله ابن سنان از اون سه تا روایتی بود که تعبیر درش اینجوری وارد شده بود، می گفت کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، و ما در احتمالات ثلاثه‌ای که در این تعبیر ذکر کردیم که دو تا از اون احتمالات نتیجش این بود که علم اجمالی رو هم شامل بشه و این دوتا احتمالم مورد تقویت قرار گرفت، اون این بود که ما این عبارت رو جوری معنا بکنیم که علم اجمالی و اطراف علم اجمالی را بگیرد، کل شیء فیه حلال و حرام بگیرد اطراف علم اجمالی را. اگر میخواست علم اجمالی رو بگیره، ما میباید شیء رو اینجوری معنا بکنیم، بگیم این دوتا ظرفی که اینجا وجود داره، این دوتا مایه ای که وجود داره و شما علم اجمالی به خمریت یکی از این دوتا مایع دارید، این اگر بخواهد مصداق کل شیء فیه حلال و حرام قرار بگیره، باید شیء رو چجوری معنا بکنیم؟ شیئی که میخواهد هم حلال بالفعل درش وجود داشته باشه هم حرام بالفعل درش وجود داشته باشه، مجبور بودیم که شیء رو عبارت از مجموع المایعین بگیریم، بگیم مجموع الانائین مجموع المایعین شیئون فیه حلالون، به اعتبار اینکه یکیش خمر نیست، و حرامون به اعتبار اینکه یکیش خمره، هم حلال در این مجموع وجود داره هم حرام در این مجموع وجود داره، و الا اگر بخوایم شیء را خصوص این مایع بگیریم، مایع طرف چپ، این فیه حلال و حرام نیست، خصوص مایع طرف یمین بگیریم، این فیه پس باید مجموع بگیریم، مجموع را شیء فیه حلال و حرام بگیریم، تا روایت عبدالله ابن سنان انطباق پیدا بکند بر اطراف علم اجمالی. خب لکن اگر ما این کار رو کردیم نتیجه چه می شود؟ آیا این روایت در اون جهتی که ما در رابطه با اون جهت داریم بحث می کنیم میشه نتیجه بخش باشه؟ جواب این است که نه، برا خاطر این که اگر روایت رو اینجوری معنا کردید، اگر شیء رو عبارت از مجموع و شیئین گرفتید، این فهو ولک حلالون ضمیر به مجموع و شیئین برمیگرده، معناش این است که این مجموع الشیئین برای تو حلاله و این ترخیص در جمیعه، این ترخیص در همه اطرافه، و ما گفتیم ترخیص در همه اطراف این مورد قبول عقلا نیست، مورد قبول عرف نیست، عرف نمیتونه از روایت یه همچین معنایی رو استفاده کنه. پس اینجا ما با مشکل مواجه میشیم، برای اینکه روایتی که یمکن الاستدلال بها منحصراً صحیحه عبدالله ابن سنانه، و صحیحه عبدالله ابن سنان تدل على ترخیص فی جمیع الاطراف و عقلان نمیپذیرند. دلیل بر ترخیص بعض اطراف را از کجا بیاریم؟ چه دلیلی داریم بر اینکه ترخیص در بعضی از اطراف شارع مقدس داده؟ این روایت یه چیزی رو میگه و هو ترخیص فی المجموع، نمیتونیم هم تعویلش بکنیم، برای اینکه هو مرجع ضمیر شیئه، شیء هم مجموع المایعینه، روایت به دلالت قوی مجموع المایعین رو حلال میکنه، اصلا صحبت از ابعاضش نیست، صحبت از این مجموع و حکم المجموعه، میگه این مجموع حلاله. روایت عبدالله ابن سنان یه همچی مفادی داره و این مفاد قابل قبول نیست، عقلا نمیپذیرند. و ما دلیل دیگری که دلالت بر ترخیص در بعضی از اطراف داشته باشه نداریم. لکن یک جهت رو ما روی گذشته از یک امر درش وارد میشیم، برای اینکه اگر کسی در ذهنش مناقشه ای آمد و حرف ما رو نخواست بپذیره، تقریبا به صورت جواب دوم و حرف دوم این مسئله رو ما مطرح میکنیم و اون حرف اینه: اگر کسی روایت مسعدت ابن صدقه را به عنوان اون اشکالی که از نظر متن ما مورد مناقشه قرار دادیم، مورد مناقشه قرار نداد، فرضاً گفت نه، روایت مسعدت ابن صدقه قابل استناده، قابل استدلاله، روایت مسعدت ابن صدقه عبارتش کل شیء فیه حلال و حرام نیست، اون عبارتش منحصراً از چهار روایت، این روایت یه تعبیر خاصی داره، میگه کل شیء هو لک حلال، نه کل شیء فیه حلال و حرام، کل شیء هو لک حلال، که ما به قرینه حتی تعریف که به عنوان غایت مطرح شده، ما در شیئن این صفت رو خودمون اضافه می کنیم، یعنی کل شیئن لم یعرف حرمتو، و به تعبیر دیگر کل شیئن شک فیه لیته و حرمته، مثل قیدی که شما در قاعده طهارت میارید کل شیئن طاهر حتی تعلم انه قذر، معناش اینه کل شیئن شک فی طهارته و نجاسته فهو لک طاهر، و شاهدش هم این غایت حتی تعلم انه قذره. روایت مسعدت ابن صدقه تنها روایتی است که این عبارت درش ذکر شده. حالا اگر ما از مناقشات سندی و متنی صرف نظر کردیم، آیا این روایت در این بحث مورد نظر ما میتونه نقشی داشته باشه؟ دلالت بر ترخیص بعضی از اطراف بکنه یا نمیتواند؟ این که دیگه مجموع رو موضوع قرار نداده، این هر شیئی را هر طرفی از اطراف علم اجمالی رو خودش مستقلن موضوع قرار داده، میگه اناء طرف یمین شیء شک فیه لیته و حرمته فهو لک حلال مستقلن، اناء طرف راستم همینطور. آیا از این تعبیر و از این روایت ترخیص در بعض ما میتونیم استفاده بکنیم یا نه؟ لقائل ان یقول که نه، شما نمیتونید از این روایتم استفاده کنید، همونطوری که از روایت عبدالله ابن سنان نمیتونستید استفاده کنید، از این روایتم نمیشه استفاده کرد. چرا؟ برای خاطر اینکه این روایت اینجایی که ما دو تا طرف داره علم اجمالیمون، چی ها میخواد محکوم به حلیت بکند؟ میخواد بگه هم اناء طرف راست حلاله و هم اناء طرف چپ، خب این همون ترخیص در جمیع شد. ترخیص در جمیع غیر عقلایی بود، این رو که نمیتونه مفاد کل شیء لک حلال باشه. میخواد خصوص اناء طرف یمین رو بگه حلاله. اناء طرف یمین چه خصوصیتی در مقابل اناء طرف یسار داره؟ چه مزیتی داره که کل شیء لک حلال اناء طرف یمین رو بگیره اما اناء طرف یسار رو نگیره؟ اگر عکس بخواید بکنید اونم همینطور، بخواد اناء طرف یسار رو بگیرد و حکم به حلیت کنه، این ترجیح من غیر مرجحنه، تخصیص من غیر مزیتنه. یمین و یسارم بالخصوص که ترجیح من غیر مرجحنه. یه احتمال دیگه میخواد یعنی هست در اینجا و اون اینه که بگوید احدهما حلالون به عنوان احدهما. احدهما که واقعیت نداره، شی کل شی ان، شی در اینجا دوتاست، اناء طرف یمین و اناء طرف یسار. دیگه غیر از این دوتا ما یه واقعیت سومی داریم به نام احدهما. آیا سه تا مصداق برای کل شیء لک حلال در اینجاست که ما دوتا مصداقشو برای خاطر محذور کنار بگذاریم اما مصداق سوم چون محذور نداره اخذ بکنیم؟ آیا کل شیء لک حلال اینجا سه تا مصداق داره؟ منتها میگیم یمین بالخصوص نه، این فرد بره کنار. یسار بالخصوص نه، این فردم بره کنار. اما یه فرد سومی به نام احدهما حلال باشه. ما سه تا فرد نداریم اینجا، اونی که واقعیته، اونی که حقیقته، دو تا شی و دو مصداقه برای شی اینجا وجود داره. شی ان شک فی حلیته و حرمته دو تاست که این برای مزید توضیحه و اون این است که ما مطلق شی رو نمیخواییم حلال بکنیم. شی ان شک فی حلیته و حرمته، آیا شیء موصوف به انه شک فی حلیته و حرمته در مایعین دو تاست یا سه تا؟ ما سه تا شیء شک فی حلیته و حرمته داریم یا دو تا شیء شک فی حلیته و حرمته داریم؟ یکی اناء طرف یمین، یکی اناء طرف یسار. پس اینجا شما اگر روا این قائل یعنی مستشکل اینطور میگه، میگه اگر فرزن، یعنی این توضیحی است که من میدم، اگر فرزن روایت مسعدت ابن صدقه رو بخواید در اینجا پیاده کنید چجوری پیاده میکنید؟ مجموع یعنی کلش شیئین ترخیص در جمیعه، یمین و یسار بالخصوص ترجیح من غیر مرجحنه، احد و همام که یه چیز اعتباریه خالی از واقعیته. پس اگر روایت مسعدت ابن صدقه هم محکم باشه باز شما نمیتونید ترخیص در بعض اطراف رو استفاده بکنید. این اشکالیست که به حسب ظاهر اشکال قویی هم هست. لکن خواستند از این اشکال تخلص پیدا بکنند و در حقیقت راهی پیدا بکنند که این روایت مسعدت ابن صدقه یک ترخیص در بعضی از اطراف ازش استفاده بشه. یکی از راه هایی که دنبال شده یک راهی است که متوقف بر یک مقدمه است که ما شاید امروز همین مقدمه شو بتونیم عرض بکنیم نتیجهش موکوله به بعد بشه. مقدمه این است که گاهی از اوقات ما وقتی که برخورده به یک دلیل لفظی می کنیم، به یک اطلاق و عموم می کنیم، می بینیم مستقیماً نمی شه از این اطلاق و عموم استفاده کرد و با مراجعه به عقل گاهی انسان میتونه استفاده بکنه. در حقیقت استفاده مستقیم راهش برای انسان مسدوده، اما به ضمیمه حکم عقل امکان داره استفاده کردن. و باز یک مقدمه ای برای این حرف، برای مقدمه، اون مقدمه این است که وقتی که عمومی در یک جا وارد می شود و اطلاقی در یک جا به چشم می خوره، این عموم و اطلاق دو مطلب رو ما ازش استفاده می کنیم. وقتی که مولا اکرم العلماء گفت، وقتی که مولا اعتق رقبتن گفت، ما دو تا مطلب استفاده می کنیم. یک مطلب این است که این حکم وجوب اکرام نسبت به تمام افراد علما از می شود جاری و ساریه، این حکم عامه. زید عالم وجوب اکرام داره، امر عالم وجوب اکرام داره الی سایر افراد العام. مطلب دومی که استفاده می کنیم اینه، ملاک این حکم در تمام افراد تحقق داره، همون طوری که اصل الحکم در تمامی افراد عام تحقق داره، ملاک حکمم در همه وجود داره. هم در زید ملاک وجوب اکرام هست، هم در امر عالم ملاک وجوب اکرامه، و هم در سایر افراد علما ملاک وجوب اکرامه. در اطلاقش هم همینطوره. وقتی که مولا اعتق رقبتن میگوید، هم استفاده میکنیم که این وجوب العتق ساریست در تمام افراد رقبه من دون فرق بین المؤمنت والکافره، و هم استفاده می کنیم که در هر رقبه ای اون هم مؤمن باشد یا کافره، ملاک حکم وجود داره، ملاک وجوب عتق در تمام افراد رقبه محققه. خب حالا که این طور شد، میگویند که اگر یک قیدی در کار آمد، اگر یک مخصصی در کار آمد این قید دو تا حالت میتونه پیدا بکنه و دو صورت درش تصور میشود. یک وقت قید به ماده میخوره و اطلاق ماده رو میگیره که مقصود از ماده متعلق حکمه، یک وقت نه قید به ماده ارتباط نداره، جلوی اطلاق هیئت رو میگیره. این دو تا با هم فرق میکنه و نتیجه شون نتیجه مختلف خواهد بود. اگر یک قیدی آمد دائره متعلق را مزیق کرد، اگر دائره متعلق حکم را مزیق کرد، معناش این میشه که افرادی که خارج از این دائره هستند دیگه نه حکم درشون وجود داره و نه ملاک حکم درشون وجود داره. اگر مولا گفت اکرم العلماء، همین مثال معروف، بعد در ضمن یک دلیل مخصصی گفت لا تکرم الفساق من العلماء، شما این دلیل رو وقتی مخصص اون عام قرار میدید، نتیجه این تخصیص چه میشه؟ نتیجه این تخصیص این میشه که یک قیدی از ناحیه مخصص به اکرم العلماء وارد میشه. یعنی اینجوری میشه اکرم العلماء غیر الفساق. خب حکم رو این عنوان آمده، مثل این که اگر از اول مولای همچی چیزی میگفت، اگر از اول مولا میگفت اکرم العلماء غیر الفساق، آیا شما در رابطه با عالم فاسق باز میگفتید حکمی وجود داره؟ باز استکشاف میکردید ملاک حکم وجود داره؟ نه، اگر از اول مقیدن مولا مسئله رو مطرح میکرد و پیاده میکرد، حالا که به صورت تخصیص پیاده شده، این عنوان رو به متعلق میده. اکرم العلماء بعد تخصیص به لا تکرم الفساق من العلماء، عنوانش این میشه اکرم العلماء غیر الفساق. یعنی شما از تخصیص استفاده میکنی که در عالم فاسق نه حکم وجوب اکرام تحقق داره و نه ملاک وجوب اکرام تحقق داره. معنای قیدی که به ماده میخوره تزییق الماده است و تزییق الماده معناش این است که دائره حکم و ملاک رو به محدوده خودش اختصاص میده، دیگه در خارج از این دائره نه حکم وجود داره و نه ملاک وجود داره. پس قیدی که به ماده میخورد یک همچین نقشی داره. نتیجتا اگر شما عالم فاسق رو برداشتید اکرام کردید، یک کار لغوی کردید، نه حکم داشته نه ملاک داشته هیچ کدام. اما گاهی از اوقات قید به ماده نمیخوره، اطلاق حکم را مقید میکنه و الا ماده به اطلاق خودش باقیه، ماده به سعه خودش باقیه. مثل اینکه مولا گفته انقذ القریق، خوب دقت بفرمایید، مولا گفته انقذ القریق، خب این انقذ القریق مادتن و هیئتن اطلاق داره، اطلاق داره. آقای تقوی لاغل بفرمان موقع درس اینقدر صحبت نکنن اینا. همه کارها بی‌ضابطه است. عرض می شود که انقذ القریق، انقذ القریق انقذ القریق، خب یه حکمیست، این حکمم اطلاق داره، معناش این است که ملاک وجوب انقاذ در تمام افرادی که عنوان غریق برشون منطبق می شود وجود داره، لکن این اطلاق یک قیدی داره، اطلاق هیئت، و او اونجاییست که اگر شما گرفتار دو تا غریق شدید در عرض هم، دو تا انسان در عرض هم بدون اینکه اهم و مهمی در کار باشه مشغول غرق شدن و هلاک شدنند، سوال اینجا انقذ القریق پیاده میشه یا نمیشه؟ اطلاق وجوب انقاذ اینجا بهش قید میخوره، برای اینکه اگر انقذ القریق بخواد بگه هر دوی اینا رو انقاذ بکن، این تکلیف مالای اتاقه. انقذ القریق با اینکه در تمام غریق‌ها ملاک وجوب انقاذ تحقق داره، لکن اینجا اگر بخواد هیئت که مفادش وجوب پیاده بشه یلزم منه المحال، لذا اطلاق هیئت اینجا مقید میشه. اما حالا که اطلاق هیئت مقید شد، ماده هم مزیق شده، ملاک مادم از اینجا بیرون رفته یا ملاک در اینجا موجوده؟ چون ملاک در اینجا موجوده، اینجا اون حرفی که اول زدیم که اگر شما بخواهید مستقیماً به دلیل مراجعه بکنید، دلیل انقذ القریق اینجا پیاده نمیشه. انقذ القریق بخواد بگه هر دو رو انقاذ بکن، تکلیف به محاله. بخواد بگه زید رو انقاذ بکن، ترجیح من غیر مرجعه نه. بخواد بگه امر رو انقاذ بکن، ترجیح من غیر مرجعه نه. دلیل نمیشه مستقیما اینجا بهش مراجعه کرد، لکن همین انقذ القریق رو به کمک عقل در اینجا بهش مراجعه میکنی. عقل میبینه که ملاک در هر دو وجود داره، دلیل اینجا بیچار است و نمیتونه دلالت بر حکم به وجوب انقاذ بکنه، دلیل از نظر مقام دلالت بیچاره شده، لذا عقل میاد به کمک دلیل، میگوید چون ملاک در اینجا وجود داره و تو هم نمیتونی انقذ القریق را نسبت به هر دو پیاده کنی و نسبت به یکی دون دیگری ترجیح من غیر مرجحه نه، من با توجه به انقذ القریب در اینجا تخییر رو پیاده میکنم، میگم تو مخیری، میخوای زید رو انقاذ بکن، تخییر رو که دلیل نگفته. عقلم اگر انقذ القریق نبود یه همچه حرفی نمیزد. این دوتا به کمک هم یه همچه تغییری رو در اینجا پیاده کردند. یعنی لولا انقذ القریق چنین مسئلهی نبود، لولا العقلم در اینجا مسئلهی نبود به نام تغییر. اما عقل با توجه به انقذ القریق به لحاظ این که ماده که عبارت از انقاذ القریقه تمام الملاک درش وجود داره و قید مربوطه به اطلاق هیئته، در اینجا حکم به تخییر میکنه. پس نتیجه اینطور شد که گاهی از اوقات ما در رابطه با یک دلیل لفظی مستقیما نمیتونیم چیزی ازش استفاده بکنیم، لما به ضمیمه حکم عقل یه همچین معنایی قابل استفاده است. اون وقت در ما نحن فیه میخوان این حرف رو پیاده بکنن که نحوه پیاده شدنش رو فردا انشالله عرض میکنیم.